أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر الأمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحث سر روایت ابی مریم بود، معتبره. حالا ابی مریم تعبیر بکنیم یا صحیحه ابی مریم. عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا تصدق الرجل بصدقتن قبضها صاحبها او لم يقبضها علمت او لم تعلم فهي جائزه. این روایت در نقل تهذیب و افتر کافی وارد شده، در نقل تهذیب و افتبصار هم وارد شده. در نقل تهذیب و افتبصار یک اوهبتن هم اضافه داره. و تصدق الرجل به صدقتن اوهبتن قبضها صاحبها و لم یقبضها، اون اضافه این اضافهش هم بی تفسیر نیست در بحث. حالا من ابتداعا بحث بدون اضافهش رو عرض بکنم. خب این روایت ما تقریب استدلال این بود اذا تصدق الرجل به صدقتن، اگر کسی به صدقه تصدق بده، صدقه بده، اون متصدقون علی چه این رو قبض بکنه چه قبض نکنه، علمت او لم تعلم فهیه جائزه. بایستی که یادم نره در مورد این روایات مرحوم آقای حائری حاج مرتضا در کتاب الخوم صفحه 727 بحثایی دارن. در مبانی منهاج الصالحین هم مرحوم قومی در جلد 9 صفحه 315 بحثایی دارن. دوستانی که کلاس راهنما شرکت میکنن این رو ببینن و در مورد این صحبت خواهیم کرد. کلاس راهنما خب عرض کنم خدمت شما، اینجا قبضها صاحب آبولم، این روایت میگه که صریح هست طبق این تفسیر که قبض صاحبش شرط نیست. خب این روایت یه بحثی در موردش هست که مرادی از این صاحبها کیه، متصدقان علی یا متصدق. حالا یه روایت دیگه ای هست، روایت 35105، در مورد اون روایت یه سری بحث های مرحوم مجلسی داره که اون بحث ها به درد این روایت ما میخورد. اون روایت صحیحه ابی بصیر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان صدقت ما لم تقسم ولم لم تقبض فقال جائزتون انما اراد الناس ان نوخل فاخطأوا. این روایت مرحوم مجلسی، حالا من عبارت مرحوم مجلسی رو میخونم، توضیحات در مورد این عبارت عرض کنم. مرحوم مجلسی میفرمایند که ظاهره انه لا یجوز الرجوع فی الصدقه قبل القبض ایضا، یعنی هنوز صدقه قبض نشده حق رجوع نداره. جائزتون کنه یعنی ماضیتون و لازمتون، وقتی لازم شد طبیعتا حق رجوع نداره. و یمکن حمله علی الکراهه و سیأتی فی باب النحل امثاله ما اختلاف ما. امثاله همین روایت مورد بحث ما هست. هذا اذا کان الجواز به معنی المزیک و اللزوم. یک دو تا مقدمه، یکی این که جواز که جایزتون به معنای مزی و لزوم باشه نه اصل صحت، چون اصل صحت باشه این میگه صدقه قبل از قبض صحیحه، به قبض لازم میشه. خب اون مورد بحثه، در مورد هبه و امثال اینها مورد بحثه که هبه که قبض در شرطه، شرط صحت یا شرط لزومه. به همین روایات ها و مشابهات این روایات بعضی تمسک کردن بر این که هبه قبض در شرط لزوم نیست، شرط لزومه، شرط صحت نیست. خب ولی اگر گفتیم اینجا مراد از جایزتون یعنی ماضیتون و لازمتون، این یه مقدمه. و عدم القبض بعد الوقف، این ایشون صدقه رو معنی وقف گرفته، اینجا صدقه رو معنی وقف گرفته، میگه و عدم القبض، این مراد از لم تقبض هم یعنی بعد از وقف هنوز قبض نشده. عدم القبض بعد الوقف کما هو ظاهر من آخر الخبر و یکون. این ظاهر از آخر خبر یعنی انما اراد الناس النحل فاخطؤوا، به اینجا میگه ظاهرش اینه و توضیح میده و یکون المعنا ان الناس توهموا انها مثل النحله فی جواز الرجوع و اخطؤوا. در مورد نحله جواز رجوع هست ولی در مورد صدقه جواز رجوع نیست، اصلا قبل از قبضم اصلا ماضی است و لازم است اینها. بعد یه احتمال دیگه رو مطرح میکنه و یحتمل ان یکون المراد مشروعیت وقف الحصة المشاعة التي لم تقسم او لم تقبض بعد القسمة او بعد البيع. میگه ممکنه این مراد این هست که حصه مشاعی که هنوز این حصه مشاع تقسیم نشده، این رو مانعی نداره وقف کرد. بله این انسان وقف کنه اشکالی نداره. او لم تقبض بعد القسمت شده ولی هنوز قبض نشده. او بعد البیع، این رو یک اصلا به عرض کنم بعد البیع یعنی چی؟ مگه وقف میشه بیعش کرد؟ بله یعنی یه چیزی رو که به اصطلاح فرو بند خدایی خریده ولی هنوز اون رو تحویل نگرفته، بعد هنوز تحویل نگرفته اینو میخواد وقفش کنه، وقف اون مبیع که هنوز خریدتش ولی قبضش نکرده، بنابراین به ملک این در اومده ولی چون قبض نکرده ناظر بود. فحکم علیه السلام به جوازه و انه لیس مثل بیع ما لم یقبض، مثل بیع ما لم یقبض نیست. فالمراد هین اذن به نحل الصداق فانه ذهب بعض المخالفین الى عدم جوازی قبل القبض، که بحث نوح رو مطرح میکنه، مراد از نوح صدا هست، مهریه هست. در مورد مهریه بعضی از مخالفین قائل هستن به عدم جوابهی قبل القبر. این عبارت عرض کنم خدمت شما، این که بعض المخالفین مهریه رو گفتن قبل از قبر الا عدم جوازی قبل از قبر، من ظاهرن ایشون اشاره به عبارتی داره که مرحوم شیخ طوسی در خلاف داره، در خلاف یه بحثی رو داره در خلاف جلد 4 صفحه 370، میگه لیف للمرأت التصرف الصداق قبل از قبض و بهی قال جمیع الفقها. نمیشونه تصرف کنه، خب یکی از تصرف کردن ها بحث وقف کردنه، و قال بعضهم لها ذالک، بعضی ها یعنی چی میگه ذهب بعض المخالفین عدم جواز قبل القبض، طبق نقل مرحوم شیخ طوسی عمده جل مخالفین قائل به این معنا هستند، خود شیخ همین رو پذیرفته. البته میگه قال بعضهم لها ذالک، بعد میگه دلیلنا ان جواز تصرفها فی بعد القبض مجمع علی ولا دلیل علی جواز تصرفها فیه قبل از قبض، و روی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه نهى عن بیع ما لم یقبض و قد روا ذلک اصحابنا ولم یفصل، که اون ما لم یقبض مهریه باشه غیر مهریه باشه همه اینا رو شامل میشه. خب این مطلبی که ایشون اینجا داره، البته اون بحث به امالم یقبض اون که مران چی است و امثال اینها رو باید بروشو من نمیخوام واردش بشم، اون ممکن اصلا وقتی به این بحث نداشته باشه و اون یه نکته های دیگری باشه و مربوط به جایی باشه که قبض شرط اصل ملکیت مبیه باشه، حالا اوناش بحث داره. این مرحوم شیخ در خلاف یه چیز عجیبی هم هست که اینجا این شکلی مطلب رو نقل میکنه، ولی هم در خلاف جلد 3 صفحه 98 کاملا متفاوت نقل کرده، هم فتواش رو یه جوری دیگه نقل کرده، هم نقل قولش یه جوری دیگه هست. من خواستم مراجعه به کتاب عامه بکنم، فرصت نکردم حالا مراجعه بکنم ببینم چه شکلیه. توی خلاف جلد 3 صفحه 98 میگه یجوز و بیع و صدا قبل از قبض، اینجا گفته بود لیت للمرأت تصرف صدا قبل از قبض، میگه یجوز و بیع و صدا. مراد از تصرف عرض کنم خدمت شما بیع رو هم شامل میشه، اصلا استدلالی که برای نهی از تصرف کرده بود یکیش از هم بحث بیع بود، بنابراین قدر مسلمش لیت للمرأت تصرف فقط تصرف عرض کنم خدمت، اصلا اونی که قبلا قبل میشه تصرف کرد تصرف بیعه، ولی تصرف تکمینی که قبل از قبل از اشخاص نمیشه، یعنی به طور روشنش یعنی تصرفات اعتباری هست که قبل از قبل میشه انجام بگیره، مثل بیعه به نمیدونم وقف و همسال اینها، اما تصرف تکمینی که خب اون مثلا قبل از قبل معنا به این معنا نداره، مگر حالا بگیم به وسیله اجازه دادن به وکیلش مثلا، اونم خب اگر اونو وکیل کرده که همون وکیل وقتی قبض میکنه یعنی بخواد تصرف کنه اولا قبضش کنه ده تصرف میکنه دیگه، اینی که بله بله دیگه اونم مدل بچه قومی ها با این تیر که اونا بهش بزنه اونم یه اون حالا شما قومی نیستید ولی خب بالاخره مدت ها قوم بودید و عرفن قومی حساب میشید. عرض کنم خدمت شما در خلاف جلد 3 صفحه 98 میگه یجوز و بیع و صدا قبل از قبض و یجوز و بیع و مال الخل قبل قبضه و به این قال ابو حنیفه و قال شافعی لا یجوز، اولا فتواش مخالفه، ثانیا بین ابو حنیفه و شافعی نقل این که می جایز است و می جایز نیست و بعید می دونم مراد از قال بعض همی که مراد گفته این ابو حنیفه باشه که خب به اصطلاح چیز اصلیه اهل تسنن هست از قال بعض هم باید یک فقهای خیلی گمنام امثال اینها باشه. به هر حال این بحثی است که مرحوم علامه در مختلف هم این رو مورد بحث قرار داده، کلام خلاف رو آورده، اون علتی دومی رو آورده و در مختلف جلد 7 صفحه 173 بحث کرده، در مفسود جلد 2 صفحه 120 هم آمده. به نظرم اونجا خب در مفسود عبارتش یاد داشت نکردم، ولی به نظرم اونجا میگه جایزه. در ارشاد هم که میگه جایز هست، جلد 2 صفحه 17، تحریر الاحکام هم جلد 3 صفحه 572 اینا میگن جایزه. علی تقدیر مرحوم مجلسی ظاهرا اشاره به همین بحثایی است که در میان عامه به نقل شیخ طوسی وجود داره. عرض کردم حالا من هنوز خودم مراجعه نکردم به کتاب‌های عامه که یه مقداری این حتما باید مراجعه کرد. انما اراد الناس ان نقل فاخته او، اینا چی است و اینها، بدون مراجعه جدی به کتاب‌های عامه این عبارات رو نمیشه معنا کرد. بله جان. صداق یعنی مالکش دیگه، مالکش
هر
گفته آقا این خونه تحقیق رو و تحقیق
نداره،
یه
خونه
تحقیق
رو
خب این
خونه
رو تحقیق نداره، مرد میتونه اینو بفروشه؟ زن نمیتونه. این دوتا کلام چه اینطوری که هم نه خب اونش که مالک نیست، به محضی که من قرض که شرط صداق نیست که، کسی نمیگه که من قرض شرط چیز هست، بس کلی نیست، مهر شخصیه. این حرفا نیست که اون هیچ چیز اصلا این حالا مطلب چیه؟ حالا ما شعور میگیم بی رفت نگو این مزاحه، والا شما جسارت نمی کنی، شما میخوای بی رفت بگید. حالا دیگه چیه من نمیدارم، حالا بالاخره این پاسخ نیست، حالا چیه میگم من پاسخشون مطلبشون نمیدونم. بله خب حالا ادامه عبارت مرحوم شیخ مرحوم علامه مجلسی رو عرض بکنم. ایشون میگه و یحتمل صدقه غیر الوقف ایزه، این که صدقه رو اینجا وقف ما معنا کردیم ممکنه مراد غیر وقف باشه، ولی اهم ممکنه صدقه خصوص غیر وقف باشه، ممکنه خصوص وقف باشه، ممکنه اهم باشه، این احتمالات رو مطرح کرد. خب مرحوم مجلسی در علامه مجلسی در مرآت العقول هم همین مطلب رو آورده، جلد 23 صفحه 51 و میگفت قولو علیه السلام جائزتون ای ماضیتون لازمه و ناس توهمو انه مثل نهله فی جواز الرجوع و اختهو فیدل علا عدم جواز الرجوع فی صدقه قبل الغرض ایزن. بعد داره او، من فکر میکنم او یمکن، این اویش متحف واقع و یمکن حملهو علل کراهه، هر مطلبی که در ملاد الاخیر اون اولش گفته یعنی ترتیب مطلبش تو مرات الاغول و مرات الاخیار فرق داره، ولی مطلب یکی هست. خب اینجا اصل بحث رو مالا من عبارت مرحوم مجلسی رو آوردم تا این اشاره کنم که این یه مقداری مورد با این روایت دو گونه معنا میشه کرد. حالا همین روایت مورد بحث ما که روایت ابی مریم بود، هم در موردش این دو تا احتمال مطرح هست که قبض واهب و قبض متصدق مراد هست، که طبیعتا قبل از وقف و صدقه یا قبل از هبه مراد هست یا این الهبه یا قبض متصدقان علیه موهوب الله اون مطرح هست که طبیعتا مراد بعد ال این صدقه و هبه هست یا لاقل همون این باشه. شبیه همین یه روایت دیگه هست، اون توش صدقه نیست ولی اینا رو باید با هم دیگه دید و با هم دیگه معنا کرد. اون روایت عن ابی روایت 3564 هست. عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله علیه السلام الهبتو جائزتون قبضت ام لم تقبض، قسمت یا قسمت ام لم تقسم یا تقسم، و نخل لا یجوز حتی یقبض و انما اراد الناس ذلک فاخطأوا، که با همین بحث هست که مراد از قبضی که اینجا ذکر شده قبض کیست. به نظر میرسه روایت ابی مریم تو اینا از همش، این که من فقط هم روایت ابی مریم رو ذکر کردم به دلیل نکته‌ای در خصوص روایت ابی مریم هست که اون نکته ظهور روایت رو در این که مراد از قبض، قبض موهوب له و متصدقون علیه هست رو تقویت میکنه. عبارت رو یه بار دیگه میخونم، میگه اذا تصدق الرجل به صدقت او هبتن قبضها صاحبها او لم یقبضها. رجل رو ذکر میکنه بعد صاحبها، این ظاهرش که صاحبها غیر از اون رجله دیگه، اگر مراد از صاحبها همون رجل متصدق باشه دیگه صاحبها لازم نیست بگه، و بگیم قبضها او لم یقبضها، قبضها صاحبها، این ظاهرش این هست که مراد متصدقون علیه هست. الا ان یهمل یک تأویل، قبضها بخوانیم مراد از صاحبها صاحب قبلی شی. اذا تصدق رجل به صدقت قبضها صاحب قبلیه عملا یقبضها، این مثلا جایز هست. خب یه بیدید این خیلی چی؟ میخواست قبضها، قبضها صاحبها، اون کسی که قبل از این متصدق صاحبش بوده، صاحب قبلیه، نه الان رجل که تصدق کرده، نه کسی که قبل از این مالکش بوده، المالک و سابق لصدقه، المالک نمیگم این تعویل بیمزدهیه و زورکیه و امثال اینها، اینقدر زورکیه که آقای پیلمران اصلا باور نمی کنن که کسی اینقدر مزخرف بگه. اینه که حالا اینکه آقای پیلمران میگن آجا مزخرف بگه، اشاره اینه، نگاهش نگاه این بود که از کنم خب. این البته روایت های دیگه، اون دوتا روایت دیگه، اون معنایی که مراد از قبض قبض الواحد باشه خیلی روشنتره، به خصوص اون روایتی که مرحوم مجلسی مطرح میکنه که صحبت مرحوم مجلسی ان صدقت مالم تقسم، صدقت مالم تقسم یعنی اون چیزی که قبل از این که صدقه باشه مالم تو قسم باید باشه. این ظاهرش اینه که یک شیعی هست قسمت نشده، اولا مالم تو قسمه با لمه که بر سر مزاره میاد مازیش میکنه، صدقه مالم تو قسم آن چیزی که هنوز قبض نشده، هنوز تقسیم نشده، صدقه این، این ظاهر خیلی قوی داره که مراد از مالم تقسم و لم تقبض قسمت قبل از صدقه است، قبض قبل از صدقه است. اینکه این روایت خب خیلی ظهور قوی در این جهت داره، و انما اراد الناس ان نخل فاخطأوا هم کم جایی که خود مرحوم مجلسی اشاره میکنن ممکنه مراد همون نخل و نه صداق باشه، همسایه‌ها عرض کردم اون حالا یه مقداری باید دنبال کرد که این بحث در میاد، چون عرض کردم یه مقداری تشویش بود در کلام مرحوم شیخ طوسی، نیاز به یک مراجعه داره. ولی اون روایت صدقه مالم تو قسم، این ظاهرش این است که بحث ما مربوط نیست. مشابه این دو روایت زیاد داریم، یعنی روایت متعددی داریم که صدقه مشترکه میشه بهش تصدق داد، صدقه قبل از قسمت میشه. یعنی این بحث که آیا صدقه قبل از قسمت، مالی که هنوز قسمت نشده، مالی که هنوز قبض نشده، آیا این رو میشه صدقه داد یا نمیشه صدقه داد، این خب هم تو روایات متعدد داریم، هم خود همین تعبیر هم ظاهرش این هست. اینه که ما این روایتی که مرحوم مجلسی ذکر میکنه به تصورم این هست که احتمال زیاد معناش صدقه قبل از قبضه. اون روایت ابی بصیر اولی 35-164 هم الهبه جایزتون قبضت اولم تقبض قسمت اولم تقسم، اون قسمت ظاهرش ظاهرا مراد از قسمت قسمت قبل از به اصطلاح قبض صدقه است، و قبضت اولم تقبض هم به اون قرینه تناسب داره که مراد قبلی باشه نه مراد. بله
شرایط مالی که امکان صدقه دادنش هست رو میگه، نه شرایط تحقق صدقه که بعد بگیم قصد در تحقق صدقه شرط هست یا نه. مالی که میشود صدقه داد چه ویژگی رو بده؟
خب چرا شرط صدقه نباشه؟ در طول اون ظهوری که ما مدعی هستیم این مطلب، ولی کسی این ظهور قبول نکنه میگه نه، شرایط خود هبه رو میخواد بیان کنه، شرایط هبه به اعتبار اون مال، یعنی اگر میخواد جایزه رو شما معنی ماضیه و لازمه مثلا معنا بکنید، حالا جایزه معنی اصل صحت هم بگیم که هبه تا وقتی که قبض نشه هبه صحیحه نیست، قبضت عملم تقبض، یعنی چه قبض بشه چه قبض نشه هبه صحیحه است. اگر مراد این هر دو معنا امکان پذیر هست ذاتا، که این قبضت عملم تقبض ناظر به قبض قبلیه یا ناظر به قبض بعدی، من میخوام بگم اون قسمت عملم تقسم این عرض کنم شاید ظهور رو به اون سمت پیش ببره که مراد قبض قبل الهبه است نه قبض بعد الهبه.
اگه قبل از هبه شد در روایت در مقام بیان شرایط مالی است که میخواد صدقه داده بشه،
خب نداره
اینجوری میشه دیگه.
آره دیگه عرض کردم اگر در طول همین مطلب رو که استفاده کردیم همینجور توضیح شما توضیح عرض بنده بود. عرض کنم خدمت شما، حالا در روایت ابی مریم فقط یه نکته دیگه‌ای وجود داره، اون نکته این هست علمت ام لم تعلم یعنی چی؟ علمت ام لم تعلم، ما قبلا علمت ام لم تعلم رو اینجوری معنا می‌کردیم که چه مقدار سهم صدقه مشخص باشه چه مشخص نباشه، یعنی نه تنها نیازی به قسمت نداره حتی مقدار سهمش هم لازم نیست معلوم باشه، چون بعضی معاملات هست که انسان نسبت به مقدار اون معامله باید علم داشته باشه، جهالت از المبیع، جهالت از ثمن و جهالت المثمن در بیع مضره، قرار پیش میاد امثالین میخواد بگه اون چیزی که در بی معتبر هست و قرار پیش میاد در تصدق چیز ما میگم هر مقداری که هنوز اصلا معلوم نیست که سهم الارثش چقدره، میگه من هر مقدار سهم الارثم بود به خواهرام بخشیدم. خیلی وقتا این صورت میگیره ها، این یه چیز بسیار شایعی هست که مثلا فرض کن یه خواهر دارن برادران وضعیتش خوبه، یه خواهر دارن که اون خواهر بعضش نامناسب هست، میان میخوان همه میراث رو میگن ما به او بخشیدیم، سهم خودمون رو به او بخشیدیم، هبه میدن، حالا اون اوهبتر که اینجا هست، یا طرف صدقه میده میگه من هر مقداری مالم بود در راه خدا صدقه دادم امثال اینا. اون علمت اولم تولم رو اینجوری ما معنا میکرد. آقای حائری دیدم در اون خمس یه جور دیگه ای معنا کرده بودند. ایشون علمت علمت، اون حالا علمتی هست، علمت اولم تولم رو اینجوری معنا کرده بودند، اشهدت املم تشهد. میگن در صدقه اشهاد لازم نیست، لازم نیست که شما شهادت بگیرید. بعضی چیزا هست که در شهادت گرفتن معتبره. خب در طلاق خب معروفه که دیگه شهادت گرفتن معتبره، و در قرض کردن آیه قرآن میگه که دیگه در قرض و سشدو آیه سوره 282 سوره آیه بزرگه بزرگتر آیه قرآن دوش در مورد همین هستیه که اذا تبایعتم و تداینتم و اینها، که میگه فسش شدو رجلین الا من عین شهیدین من رجالکم اونها. خب در دین شهادت گرفتن به هر حال، ولو حالا البته یه نکته رو اینجا من زمین بکنم، یه فرقی بین دین هست و طلاق. در طلاق شهادت، اصل صحت طلاق متوقف بر شهادته، ولی در دین اصل صحت دین متوقف نیست، امرش ارشادیه. میگه اگه میخواید مالتون از دست نره شاهد بگیرید که مالتون از دست نره، امثالی دار. این کنه میخواد بگه که در مورد تصدق اینا معتبر نیست، حالا چه به اون نحوی که در طلاق باشه که اصل صحت تصدق متوقف باشه اون شرط نیست، نه از این باب که مثلا میگه شما صدقه که میخواید بدید شاهد هم نگیرید اشکالی نداره، یعنی که نه مانعی نداره. شما یه موقعی طرف ممکنه نگران این باشه که حالا شاهد نگیره اون مالش از بین بره و همسایه، میگه صدقه که شما دادید خدا خودش حساب میکنه دیگه، شما نگران این جهادش نباشید که مالتون از دست بره، مالتون که صدقه دادید دیگه، ولو شاهدم نگرفتید. این یه مطلب. یا یه جهت دیگه ای، اگر مراد از صدقه صدقه واجبه باشه، در صدقه واجبه که مثلا زکات و اینها هست اصلا استحباب هم داره، یا احیانا ممکنه در بعضی مواقع واجب هم باشه، باید اون صدقه آشکارا پرداخت بشه. زکات واجب یا مستحب، یا اگر منشأ به اصطلاح سوء ظن اینها باشه شاید واجب هم باشه که آشکارا پرداخت بشه، و کنه شاهد گرفتن زمینه علنی بودن این چیزها هست. علمت اولم تعلم، یا علمت اولم تعلم، یعنی این رو به دیگران آگاه کنن، افراد رو معلوم کنن این صدقه دادن یا معلوم نکنن. ایشون اینجوری عبارت رو معنا کرده. خب اگر اینجور معنا بکنیم قبضه ها اون میتونه با اون اشکال، این معنایی که هست اشکالی که ما کردیم، اون اشکال هم مطرح بشه که علمت اولم تولم مربوط به قبل از قبضه، مربوط به قبل از صدقه است. چطور شما قبض رو مربوط به بعد میگیرید که نه خلاف سیاق روایت هست، نه علمت اولم تولم هر دو اینا ناظر بعده، یعنی شما نه لازم هست وقتی صدقه صورت گرفت این صدقه لازم هست، چه بعد از صدقه قبض صورت بگیرد چه نگیرد، چه استشهاد بشود چه استشهاد نشود، و افضالی اونم مثلا
علمت اولم تعلم از لغت ادارهی که تعلیم یا علامت گذاری شبیه تقصیر تقسیم و افراز و اینها به دیبا و روایات قسمت اولا تقسم و اینها همسو بشه اون احتمال نمیره.
یعنی علمت او لم تعلم به معنای علامت گذاری، یعنی قسمت
قسمت شبیه همون قسمت او لم تقسم بشه.
نمیدونم علمت به من به این معنا علامت گذاری و یعنی اینو این مجاز، نه اینو مجازه و مجازه. حالا گیرم دارم حالا به چه این معنی کرد. بله من حالا عرض میکنم، حالا اینا رو بحثش و ملاحظه بفرمایید که ببینیم این رو روایت رو باید چی کار کرد. و بله به معنای اون آمده، ولی اثرش رو علم تو اثره اشکال نداره، ولی خود شیء رو علم تو شیعه یعنی جعل تو فیه علامتن، آیا به این معنا آمده یا نیامده اون از اون عبارت نمیشه استفاده کرد.
در واقع لازمه یه تقسیم شدن یا تقسیم نشدن باشه،
یعنی نداره باشه، نداره، اون مربوط به مرحله اونش مهم نیست. اونی که من عرض میکنم ظهور روایت رو به سمتی میبره که قبض مربوط به قبض قبل از صدقه باشه. حالا فرق نداره، حالا اون به هر من مربوط به صدقه هم بگیریم، حالا علمت که ایشون معنا میکنن که به معنای اونم باز مربوط، یعنی عمده اینه که این علمت املم تو علم یا علمت اولم تو علم مربوط به قبل از قبضه، قبل از صدقه است یا مربوط به بعد از صدقه است یا هین از صدقه. این حالا یه مقدار باز روایت رو دقت بکنیم ببینیم که چه شکلی باید این روایت رو تو دعاویم الاسلام روایت های مشابه این آمده. این دعام الاسلام یه مقداری عرض کردم بیشتر از این که دعام الاسلام کاشف از روایت اصیلی باشه، کاشف از نحوه فهم صاحب دعایم از روایاته، یک نوع بیشتر یه نوع فقه معصوره، یعنی یک نوع اجتهاداتی هست که روایت ها رو بر اساس اجتهاد خودش فهمیده، نقل به معنایی که یه مقداری بیشتر از نقل به معنای یه بنده خدایی بود میگفتش که خیلی دروغ میگفت، بعد یه کسی میخواست به دروغ بودن اون رو معلوم کنه، گفت آقا مشربشون در نقل به معنا واسه دوام یه مقداری نقلم مشربش در نقل به معنا واسه خیلی چیزها رو در واقع به خاطر همین مشکل هست که ما، ولی مفید هست تیده دعایم از جهتی که چون آدم ملایی بوده و نحوه فهمی که از روایات داره و اینا خودش قابل توجه هست و مفید هست به این. حالا این مطلب رو ملاحظه بفرمایید ببینیم اینا چیکار باید بکنیم. یه مقداری به نظرم روایت های عامه رو ببینیم، ببینیم عمدش یکی از چیزهای مهم توی این بحث انما ارادن نازالک فاخته او، اون بحث نهله و اینا اون چیه، اینا رو این مجموعه رو یه قدری باید با هم فهمید، یه قدری دنبال بکنیم و ببینیم حالا مجموعه به چه نتیجه خواهیم رسید. ادامهش در جلسه آینده. صلی الله علیه و آله و سلم و محمد و آل محمد.